هدن للناصر وبينات من الهدى والفرقان وجلت فيه ليلة القدر وجلته من النار في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دو قطر آفتاب دلت را آینه می کند، سجادت را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان.
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه روزه و اطاعات شما. در خدمت استاد خاتمی خانساری هستم با نگاهی به دعاهای ماه مبارک رمضان. استاد، یتیم نوازی در دعای روز هشتم در حقیقت افتتاحیه این دعاست. چرا این اتفاق افتاده و جایگاه یتیم نوازی در مکتب ما کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودین، در ابتدای دعای روز هشتم در درگاه خود عرض میکنیم اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام، خدایا روزی ما بگردون این مهرورزی نسبت به یتیمان رو. خود دستور به مهرورزی نسبت به یتیم یکی از دستورهای مهم دینی ماست. یتیم اون بچه ایست که سن کم داره و سرپرست خانوادش رو از دست میده، پدر رو از دست داده، ولیش از دست رفته، حالا یا به شهادت یا به فوت، هرچی، اون وقت زمانم داره یتیم. یتیم تا زمان بلوغه. خب این چون هنوز سن کمه و توانایی بهره‌گیری های تو کارهای اجتماعی رو نداره و فکر و عقل و اونجا نرسیده به اون حد رشد، این ممکنه خیلی صدمه ببینه. سرپرست که هست، خب یه نعمتیه پدر وجودش، ولی وقتی که از دست داد الان این نعمت رو نداره، بایستی مسلمون های گونهی رفتار کنن که اون خلع رو برای او پر بکنن. این تکلیف شده، یه وظیفه شده، خیلی در آیات قرآن توجه داده شده، تو حدی که صراحتاً تو آیه قرآن اومد فعمل یتیم فلا تقهر، یعنی تو بایستی یه جوری باشه که یتیم ناراحتی تو وجودش اصلا حاصل نشه، چون خلع پدره بلا فاصله در اولین مسئلهی که پیش میاد زودی احساس ضعف میکنه،
چون
پشتیبانه براش نیست. به خاطر اینکه این از دید الهی خیلی مهمه و خدا این رو خیلی میپسنده، یعنی یه کاریست که مربوط به خداست، خدا از بندگانش خواسته تو این زمینه کمکش بکنه. اینکه قرآن میفرماید تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا یاری میخواد از بندگانش. خب تو بعضی جهات، یکی از جاها هم یتیم نوازی، حالا میخواد که کمک، اینجا هر کی کمک بکنه اون جایگاه بزرگو در درگاه خدا داره. یعنی اقلش اینه که اگر کسی یه دست رو سر یه یتیم بکشه، میفرمان به تعداد موهایی که از زیر دستت داره رد میشه، هر موی 10 حسنه در پرونده عملت میاد. این کمترینش اینه که آدم یه دست بکشه،
نوازشش
بکنه، حالا بیاد قیام به امرش بکنه، کفالتش بکنه. اینا دیگه خیلی کارهای بزرگیست که مخصوصا توی این ایام ماه رمضان توجه به این مسائل. وقتی گرسنه میشیم حواسمون باشه، ممکنه بعضیا گرسنه باشن و نباشه پدری که حتی رسیدگی بکنه، حواسا بره به اون طرف. تا جایی که پیغمبر اکرم فرمودن انا و کافل الیتیمه که هاتین فی الجنه، این دو انگشت مبارکشون کنار هم نشون دادن دو انگشت رو، یعنی منو کفالت کننده یتیم تو بهشت مثل این دو انگشت کنار همین، چه درجه و مقامی انسان پیدا میکنه. رضا سیره اهل بیت عصمت و طهارت همین اکرام یتیم بود. انشالله خدا به همه اون توفیق بده.
انشالله من استفاده بکنم از فرمایش شما. ما هم البته یتیمان آل محمد هستیم و امیدواریم که صاحب ما ظهور بفرمایند به زودی.
انشالله خیلیتون.
متشکرم از شما که زحمت کشیدید مثل هر شب نکاتی رو به ما یادآور شدید و با یادآوری این نکته که فردا شب در خدمت استاد خاتمی خانساری پیرامون نکته مهم خوشنودی و رضایت خداوند متعال صحبت خواهم کرد.
چقدر آدم های اطراف براتون مهم هستن؟
حتما برام خیلی مهم، من که باهاشون ارتباط دارم کلن.
سنت یتیم نوازی چقدر براتون اهمیت داره؟
بسیار آدم دل رحمی هستم و خیلی احساساتی هم نسبت به این مسئله و افسوس میخورم که چرا امکانات ندارم بتونم یک کاری براشون بکنم.
برکت این کار چیه؟
برکت این کار اول بازخورش و خود آدمه. یعنی شما یه کار خیری که بکنی، ابتدا خودت لذت میبری و یه بازخوری تو سلامتی و نشاط روانی خود انسان داره، اما در این حال خب به هر حال دستگیری از ایتام هم از نظر شرعی توصیه شده، هم در اجتماع یک کار پسندیده و نیکوییه.
آیا شده که دل خودتون هم شاد بشه از شاد کردن دل یه یتیم؟
نه تنها یتیم، یتیم که اولاست نسبت به بقیه موارد و چیزایی که احساسات رو برمی انگیزه، اما در این حال کلن هر کار خیری اون بازخور رو نسبت به خود انسان داره، بنابراین خود به خود رضای خدا در این امر مستطره.
چون تقرب کنی به طاعت دوست، چشم و گوش و زبان و مغز تو اوست. خانه های تن از دریچه جان، هست روشن به نور الرحمن.
ای آرزوترین بهار،
در لحظه لحظه های تنفس، در ثانیه های تپش، یادم نرود که همه عالم محضر اوست.
قربان این آقا، ببین تو چه آقایی رو دوست داری، چه اونها ببینی چه صاحبی داری، اینقدر مهربون و رعوفه، اینقدر به من و تو لطف داره و من و تو ازش غافلی، اینقدر بلاها رو ازت دور کرده خودت نمیفهم. اینقدر میخواسته دامنت به گناه آلوده بشه، کمکت کرده، نجاتت داده، تو خودت نفهمیدی. نمیدونی چقدر اون رعوف.
خیلی مهربون، اینقدر به دوستانش توجه داره. فرموده ولا ناسین لذکر کن. من یاد شما رو از خاطرم نمیدارم. در رعایت حال شما دوستانم هیچ کوتاهی نمی کنم. چه شده که ما او را آزردهش میکنم؟
ای آشناتر به من از من، ای مهربان امام دلارامم، مرا به من وا مگذار.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
و خدا گفت پروردگارتان از هر کس دیگر به آنچه در دلهاتان می گذرد داناتر است، و اگر از صالحان باشید او توبه کنندگان را می آمرزد. و توبه راه وصل و تقرب به سوی خدا شد.
خب دوستان عزیز، شنونده از یکایی که شما عزیزان و همراهان التماس دعا داریم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزدار. و ما معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت امام رضایی ها برگزار میکند پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی که سرپرست آنها در زندان است، از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان می توانید کمک های نقدی خود را از این راه ها ارسال کنید. یک، از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع. دوم، از طریق شماره کارت 50 41 72 11 11 77 0 989. و سوم، از طریق ارسال عدد 5 به سامانه پیام کوتاه 3010 10 10، پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام. خب دوستان عزیز، شنونده در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا، درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا، سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش، درودم بر تو ای ماه سنا ای ماه آمرزش، سلامم بر تو ای ماه هدایت ای مه ایمان، درودم بر تو ای ماه عنایت ای مه سبحان، سلامم بر تو ای ماه تلاوت ای مه فرقان، درودم بر تو ای ماه شهادت ای مه قرآن. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشای نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و مداقه و کاوش در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و مهمانان خبره و خبریتی که از طریق خطوط ارتباطی با هم دل میشند، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض قبولی طاعات و عبادات دارم، به ویژه در این ایام، در ایام ماه سیاه، ماه میهمانی خدا، و امیدوارم که تک تک آرزوها و نیات شما پای سفره افطار، پای سفره سحر مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. من و همکارانم و ملت شریف ایران رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در تقویم فرهنگی کشورمون 20 فروردین ماه مصادف با سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آبینی به عنوان روز هنر انقلاب و هفته پیش روی اون تا 27 فروردین ماه به عنوان هفته هنر انقلاب نامگذاری شده است و زلف برنامه گفتگوی فرهنگی رو در این هفته به بهانه هفته هنر انقلاب با محوریت شاخه‌های مختلف هنر انقلاب گره زده ایم. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سامانه پیامکی 30,010,35 پل ارتباطی است میان شبکه محبوب رادیو گفتگو با شما نازنینان شنوندگان که میتوانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین شماره آشنای سازمان، شماره تلفن 162، مسیری دیگر برای شکل ارتباطی شما عزیزان. در فضای مجازی هم برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو به شما میده که با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراهتون بتوانید برنامه‌هایی که به شکل زنده و مستقیم به شما عزیزان تقدیم میشن و فرصت شنیدن اون رو از دست میدید، در یک فصل و فضا و با فراغت بالی بیشتر با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید و به شنیدن آن بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه چیستی، ماهیت و جریان ادبیات تراز انقلاب اسلامی، جایی که میزبانی میکنیم با افتخار از سرکار خانم مونیکا شاهیان، نویسنده و فعال ادبیات انقلابی و از کارشناسان ارشد حوزه فرهنگ و هنر کشورمون، و از طریق خطوط ارتباطی با دوست عزیز نازنین همراه و استادی تمام قدر رضا حاجی آبادی، نویسنده و پژوهشگر و منتقد ادبی در حوزه ادبیات انقلاب و مدیر نشر هزاره ققنوس همدل و همراه هستیم. سرکار خانم شاهیان، عرض سلام و درود و ادب دارم خدمتتون و همچنین آرزوی قبولی طاعات عبادات. خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه و همچنین مهمان عزیز برنامه. ماه مبارک رمضان رو گرامی می‌دارم و در خدمت شما هستم.
خدمت تحلیل ماست، سپاسگزارم. همچنین جناب حاجی آبادی بزرگوار، عرض درود و ادب دارم و قبولی طاعات عبادات استاد.
من هم خدمت شما آقای خارمی، دستندرکاران برنامه و کسایی که صدای من شما را از ماجرا رادیو گفتگو می‌شنوند سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. خب پرسش نخستین رو به شکل مشترک با هر دو عزیز با محوریت برنامه امشب چیستی، ماهیت و جریان ادبیات تراز انقلاب اسلامی مطرح میکنم و روی صحبتم نخست با سرکار خانم شاهیان خواهد بود. اگر که امکان داره تعریفی از ادبیات، خاصه حال ادبیات انقلابی بفرمایید، چون به حال تعابیر و تعاریف متعددی رو ما در این واژه مشترک باهاش مواجه هستیم، بتوانیم نمط برنامه رو بر همین شکل استوار کنیم. در خدمتتون خواهم شدید.
بله، خب اول در مورد ادبیات صحبت کنیم. ریشه زبانی ادبیات از ادب گرفته شده و ادب خودش از زیر مجموعه های فرهنگ و دانشه. ادبیات در واقع مجموعه از هنر و ادب یک ملت به شمار میاد که حالا گاهی به صورت نظم و گاهی نثر نمود پیدا میکنه. ادبیات مجموعه آثار ادبی یک سرزمین یا یک فرهنگ و زبان یا یک دوره از تاریخ هستش که به وسیله حالا شاعران، نویسندگان و روشنفکران یک کشور یا یک قوم به وجود میاد. ادبیات هویت ادبی و فرهنگی یک ملت به شمار میاد. انقلاب اسلامی سال 57 هم در واقع یک تغییر و یک دگرگونی اساسی در همه ارکان جامعه، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و و غیره بودش که میدونیم در همه انقلاب ها در سر تا سر دنیا معمولا نویسندگان و شعرا و به طور کلی ادبا و فرهیختگان و روشنفکران نقش بسزایی ایفا میکنن. نویسندگان و شاعران زیادی که امروزه بسیار پر آوازه هستند، خب نقش بسیار پررنگی در برکناری حکومت گذشته و پیروزی انقلاب ایفا کرد.
بله.
و ادبیات انقلاب اسلامی در واقع به مجموعه آثاری گفته میشه که با بیان و زبان هنرمندانه به باورها، هنجارها، ارزشها، نگرشها، شخصیتها و اتفاقات جریان در واقع انقلاب اسلامی از زمان پیدایش و شکلگیری انقلاب، یعنی از سال 1157 تا الان، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم پرداخته شده.
بسیار عالی. خب جناب حاجی آبادی عزیز، البته من میدانم که شما با مبحث تعریف پیش از این، چون افتخار همکلامی با شما رو در برنامه‌های مختلف داشتم، کمی زاویه دارید، اما اجازه بدید آنگونه که عرض کردم با توجه به تعریف‌های مختلف و متعددی که راجع به واژه ثابتی به نام ادبیات انقلاب هست، من جسارت بکنم از زاویه دید شما بخوام که تبیین بفرمایید اصلا تعبیر و تعریف ادبیات انقلابی رو. عرضم
به حضورتون که همونطور که آخام شاهیان فرمودن، انقلاب ما خب انقلابی بودی که با فرهنگ عجین شده در واقع. خب
بله،
من میتونیم این تعریف انقلابی فرهنگی تفاوتش رو در واقع، تفاوت انقلاب ما با سایر انقلاب ها رو بحث فرهنگ بدونیم. اما اتفاقی که افتاده این هستش که انقلاب ما در واقع خیلی سریع بعد از رخدادش یه اتفاق مثل جنگ به وجود اومد و ما هنوز نتونستیم تفکیکی بین ادبیات انقلاب و ادبیات جنگ قائل بشیم.
بله.
بگوییم که خیلی هم روش پیدا نکرد ادبیات انقلاب ما.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. من منتظر بودم جملتون ادامه داشته باشه جناب حاجی آبادی، اگر مکسی کردم مبنی بر این قضیه بود.
بزرگواری من چون موقعیت مناسب نیست، به خاطر این سعی میکنم کوتاه صحبت بکنم که برنامه هم در واقع
مهربانی. نه اتفاقا من از همین فصل پا پایانی و جمله پایانی فرمایش شما که خب ما در حوزه ادبیات انقلاب به دلیل فاصله بسیار کوتاهی با حماسه 8 سال دفاع مقدس شاید آنگونه که شایسته و بایسته و شاهد بالندگی و شکلگیری اصلا این جریان نبودیم، وام میگیرم و طرح پرسشی دارم. اصلا بحث نسبت ادبیات با انقلاب رو سرکار خانم شایان با شما هم دل باشیم.
خواهش میکنم. از نظر من ادبیات واقعا بخش مهمی از یک انقلاب رو رقم میزنه، یا بهتره بگم ادبیات در واقع از پایه های اصلی یک انقلاب به شمار میاد. ببینید، انقلاب حاصل یک روز و دو روز نیست، حاصل تلاش چند نفر یا چند گروه هم نیست. انقلاب حاصل سالها تلاش و مبارزه بیشتر و اکثریت مردمی هستش که اینا با هم اتحاد پیدا کردن.
بله.
و بعد هم یک تحول اساسی در ساختار و پایه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی همه ارکان یک جامعه به وجود میاد. حالا اگر از بعد ادبی بخوایم بررسی کنیم، ادبیات و اندیشه های روشنفکران و نویسندگان هم بر روی جریان های قبل از انقلاب تاثیر بسزایی داشته و هم وقتی انقلاب اتفاق میفته و جامعه متحول میشه، تاثیر این تحول و تغییر در ادبیات و ساختار ادبی ما ظهور پیدا میکنه. ما در انقلاب های مختلف در دنیا میبینیم که در اثر همین تغییر و تحول که در ابعاد جامعه ایجاد میشه، خب آثار شاخص و ارزشمند ادبی زیادی به وجود میاد. حالا انقلاب اسلامی سال 57 چون بیشتر ماهیت دینی و مذهبی هم داره، میتونم بگم با انقلاب های دیگه مقدار متفاوته، اما خواسته های مردم ما در واقع به وجود اومدن یک ساختار متناسب در واقع مبارزه با ظلم، ایجاد عدالت، برابری در جامعه، حقوق اجتماعی برابر،
بله،
آزادی خواهی و البته بر پایه اعتقادات دینی و مذهبی بود و همه این اهداف و آرمان ها بر ادبیات ما تأثیر گذاشت و ادبیات رو به سمت و سوی خودش متمایل کرد و شکل داد. به طور کلی انقلابی به اهداف خودش دست پیدا میکنه که آثار ادبی خوب و شاخصی در زمینه آرمانهاش به وجود بیاد، آثار ادبی که به دور از هر گونه جهتگیری و طرفداری از قشر خاصی باشه و حق قضاوت رو به خواننده هم بده و ایجاد تفکر کنه در خواننده. در این صورت هستش که آثار شاخص ادبی در جهت آرمانهای جامعه و انقلاب در واقع به وجود میاد.
بسیار عالی. خب جناب حاجی آبادی، من از یک بار دیگه نقد میزنم به فصل نخست فرمایش شما. خب قطعا از بهمن 57 تا شهریور 59 یعنی به ثمر نشستن نهال انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی و حماسه‌ای که 8 سال به طول انجامید، بازه زمانی بسیار کوتاهی استش. در آن روی دیگر سکه، به حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم، رگه‌های شکلی ادبیات انقلاب ما پیش از بهمن 57 هم در برخی از آثار نمونه گون و نادر هست، هرچند ما این در زاویه دید تاریخی عنوان از بهمن 57 میکاویم و میجوییم. در تغییر ساحت نظاممون اما تغییری صورت نگرفته، یعنی ما کماکان نظام انقلابی، نظام جمهوری اسلامی ایران رو داریم پیش می‌بریم با همه فراز و فرودهاش در این بیش از 4 دهه. در این ساحت و با این روی کرد، اگر که امکان داره تبیین بفرمایید نسبیت ادبیات با مفهوم انقلاب رو. درست است، بازم تکرار می‌کنم فرمایش شما رو که از شکل‌گیری انقلاب که خب شاید اصلی‌ترین بستر و چشمه جوشان شکل‌گیری ادبیات انقلاب تا آغاز جنگ تحمیلی بود فاصله بسیار کوتاهی بود و آنگونه که شایسته و بایسته است این مفهوم بنیانی نشده. در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. این بحث ایدئولوژی هست، یعنی من فکر می‌کنم که به جایی که به بحث ادبیات بپردازیم به نسل نویسندگان انقلابی باید صحبت بشه راجع بهشون، چون خیلی از آثار ادبی که اوایل انقلاب منتشر شد از رازهای سرزمینا، من آقای براهینی که خدا رحمتشون کنه،
بله،
و حتی آقای نادر ابراهیمی که مجموعه آثار خیلی خوبی داشتن تو این حوزه، تو حوزه‌های فرهنگی دیگه هم هنری هم میتونیم بحث رو ادامه بدیم، خیلی از نویسندگان بودن که در پیش از انقلاب هم بودن.
بله.
ما فکر میکنم که منتظر باید میبودیم تا نسل انقلابی نویسندگان ایران در واقع به وجود بیان و بعد بتونه آثار خلق کنند. حالا مثل رضا امیرخانی رو میشه تو حوزه ادبیات در واقع معرفی کرد، ولی من احساس میکنم هنوز اثر شاخص که نمایش بده یا نمودی یا نمادی از انقلاب اسلام ایران باشه و بشه ازش دفاع کرد و یک اثر شاخص بین المللی رو ما تا الان نداشتیم. امیدوارم که دیگه بعد از این 40 سال که گذشته این اتفاق بیفته و با اومدن نویسندگان نسل نو، نسل انقلابی، میتونیم بگیم که ادبیات در واقع انقلاب وجود داره.
من عذرخواهی میکنم وارد کلامتون میشم جناب حاجی آبادی بزرگوار. خب قطعا امید که انسان به امید زنده است، اما واقعا برای تربیت این نسل نویسندگانی که قرار است در سالهای بعد از انقلاب